السلام عليكم. دار داري دفاعها آقای ارجمند منش آقای صالحی آقای شمشیر صداری دارید؟ سلام علیکم. صدا نمیرونست که آقای شمشیری صدا رو دارید؟ آقای ارجمند منش صدا رو داری؟ ظاهرانی که باید وصل باشه چطوره؟ آقای ارجمند منه، سلام علیکم، صدا رو دارید؟ آقای شمشیری
سلام علیکم،
سلام علیکم و رحمت الله، صدا هست پس؟
بله آجابا، من این از تو گوشه هم آورده بودم بیرون یک لحظه، متوجه نشدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام سجاد فرمودن ان الله تبارک و تعالی اوحا الى دانیال، وحی فرستاد به دانیال نبی علی نبینا و علی و علیه السلام، ان امقت عبیدی الی اینجا کلماتی داره تا میرسه به اینجا، ان امقت عبیدی الی، امقت عبیدی الی یعنی مبغوث ترین بندگانم پیش من، الجاهل المستخف به حق اهل العلم، التارک للاقتداء بهم حاضر نیست به اون اقتدا کنه، اونا رو الگوی خودش قرار بده، و ان احب عبیدی الی اونیست که پنج صفت داشته باشه، التقی الطالب للثواب الجزیل، هم از خدا بترسه، هم در پی ثواب بسیاره، هم اللازم للعلماء ملازم با علمائه. بعضی از این آقایینو من دیده بودم، تو همین اواخرم بود، مجالس علما زیاد شرکت میکردن، توی گعده میکردن، تو بحثه علمی آقایون شرکت میکردن، خودش هم کم کم با این که چیزی هم نداره، کم کم خودش رو دید بر اثر این مباحثه میکنه، چه میکنه، جر و بحث میکنه، این عالم شد بر اثر همین نشسته، خیلی خوبه اینها. الجاهل المستخف به حق میرسه بعد، الطالب للثواب احب عبیدی الی التقی، الطالب للثواب الجزیل، اللازم للعلماء، خصوصیت چهارم التابع للحلماء، تابع انسانای حلیم، سعی میکنه اگر خودشم حلیم نباشه این متصف به این وصف بشه، متخلق به این خلق بشه، غضب نکنه انگامی که ناراحت نشه در جایی که مناسبت داره به دیگران میخوانه به غضب در بیان، اتابع العلماء القابل عن الحکماء، حرفای خوب، هندها، نکته ها اینا رو از حکما بگیره، نصیحت ها رو بپذیره، خودسر نباشه در اینجا. این حدیث شریف در کافی آمده جلد 1 صفحه 42. خب بحثمون در این بود که میخواستیم ببینیم میشه شخصیت‌های حقوقی را با اوفو بالعقود درست کنیم یا احل الله البيع مثلا عقیشون تعبیر کرده به اطلاقات ادله العقود، عنوان اینطوری قرار داده بود مثل آقای حائری، اما وقتی وارد میشه احل الله البيع رو مطرح میکنه. میخواستیم ببینیم میشه بینا تمسک کرد یا نه. عمده مطلبی که بود این بود، اشکالی که بود چی شد؟ اشکال ایشون این بود که در اینجا احل الله البيع رفته رو بیع، صحت رو برای این میخواد درست کنه. خب این بیع اگر ما بخوایم این را عام ببینیم، ذهنیت مردم اون زمان را، مرتکزشون را از بیع یه مفهوم عامی بدونیم، این اگه محرز بود بریم ما که اونا یه ارتکاز عام میدارن به شکلی که این شخصیت حقوقی را میگیره، اگر اینطور محرز بود بریم ما وقتی گفت احل الله البیع یعنی بری همونی که پیش شما بیع عرفیه پیش من حلال، صحت چه درست میکرد فرض کنید؟ خب صحت شرعیش درست میشد، گیری نداشت، ما دنبال صحت شرعی هستیم. اما اگه بنا باشه این محرز نشود که فرض اینه که اونجا یه ارتکاز عام میداشته باشن، بلکه اگر نگیم در نظرشون ارتکاز عام نداشتن مسلمن، چون اونا از بیع همونو میفهمیدن، یعنی بیعی که طرف شخصیت حقیقیه یا عنوانه یا جهته اینطوریه، ولی همش یه امور حقیقی در کار بود، پای امر حقیقی در کار بود، نه امر اعتباری، حتی احیان در جهت خودش امر واقعیه، اینطور نیست که امر اعتباری باشه که اینجا گفتیم. وقتی اینطور شد مرتکز یا نمی گرفته اینها را، خاص به اون موارد بوده، اعتباری را نمی گرفته مثل شخصیت حقوقی را، یا مشکوک شد بر ما، خب شاره هم آمده گفته حلال الله البيع، از اون طرف مفاهیم را، حدود و ثغور مفهوم را، اینو باید از خود عرف اون زمان ملاکه که اونا چی میفهمید. وقتی شاره گفته بیع، بیع الان ملاک نیست، بیع که اونا میفهمیدن، مقدمات اون بیع هرچی باشه، اگه اونا ذهنشون میرفت به طرف همون بیوعی که یک شخصیت حقیقی در کار باشه یک طرف، یا یک عینی باشه در کار مثل در جهات اینها، که امر حقیقی باز در کار باشه نه امر اعتباری، اونو میفهمیدن ازش، یا احتمالش بدیم ولو که اونا اینو میفهمیدن ولو یقین نداشته باشیم. همین قدر شارع میگه احل الله البيع برای این امر اعتباری که نمیتونیم تمسک کنیم به این احل الله البيع، شما اصلا نمیدونیم این بیع هست یا بیع نیست، میشه تمسک با هم در شبه مصداقیه خودش، این که نمیشه. اگه نتیجتا بیع شرعی درست نمیشه، ما صحت شرعی میخواییم، این ولو پیش اونها الان بیع باشه این زمان، ولو این پیش عرف صحیح باشه الان، اما برای اینکه ما به صحت شرعی برسیم باید چه جور بگیم؟ باید این احل الله البيع درست کنه اونا. کی درست میکنه؟ وقتی این بیع اون زمان اینه میگرفته، چون ملاک فهم اون زمانه در مفاهیم حدود و ثغورشون. اگه این مفهوم رو اونا نمیفهمیدن یا شک داریم میفهمیدن یا نه، دیگه نمیتونیم به احل الله البيع اونه میگرفته، پس بیع شرعی درست نمیشود. وقتی درست نمیشود دانی که این شرعاً صحیحه، فوقش صحت عرفی داره الان، ولی این احراز نمی کنیم که اونطوریه، صحت شرعی داره. اگه بخوایم احراز کنیم صحت شرعیشو، یا باید احراز کنیم ارتکاز عام بوده اون زمان، همه این بیعا رو میگرفته، شانه هم گفت حلال لاول به، یعنی امضا کردم همه اینا رو. این ارتکاز عام که برمیگرده وجه قبلی دیگه، فرض اینست که ما نتونستیم احراز کنیم، یا باید یه اطلاق مقامی در کار باشه که وقتی شارع اومد و حلال الله البيع بگیم عرف، ولو بعد هزار سال دیگه مثلا اینطور بتونیم بگیم که این تطبیق خواهد کرد بر این بیع، بر این بیع اعتباری، بیعی که طرفش اعتباریه و این همچی تطبیق میکنه، و شارع در مقام بیان بوده و هیچ نگفته. خب اینم باز برمیگرده به این که نیاز داریم در این اطلاق مقامی به اون ارتکاز عام یا امضاء سیر بعدی، اینا دوتاش گیر داره دیگه، ما این نتونستیم باز بازی ارتکاز عامی اونجا باشه، چون اگر بیان اول اون برمیگرده به اطلاق لفظی که محرز باشه ارتکاز عام اون زمان، و شارعه بگه حلال البيع مطلق گفته تقیید نزده، یعنی همه هرچی بیعه، فرض اینه که اونو نداریم. دومیش اطلاق مقامیه که در مقام بیان بوده و میدونسته فرض کنید اینا بی خواهد شد، یه همچین مصادیق امدال عرف و متعرض این نشده، خب اینجا یا باید برگرده به ارتکاز عام که همون اطلاق لفظی اونا، یا باید بیا میگیم که سیر بعدی رو مثلا درست کنه با این بیان، این که نتونستیم درست کنیم تا اینجا، پس شرعیتش با ثابت نمیشه که این صحت شرعی داره. این اصل بیان ایشون. الان اونی که بنا بود ببینیم ما چی میخوایم بگیم که بتونیم یه راهی، چون تا الان به قول این آقایونی که حتی در بله در این چیزای بورسی اینا هستن، حتی میگن این حل نشده مثلا موجهت شرعی، اینو ببینیم میتونیم یه راهی داشته باشیم، چون راه قبلی رو حتی که من درست کردم، راه قبلی رو که جلسه قبل مطرح کردیم، دو جلسه قبل گفتم جای این مقدار هست این اشکالی که کسی بگه این متعلق بر علم غیب امامه و بنا نیست اهم از علم غیبشون استفاده کنن. ما گفتیم این مقدار عیبی نداره، اما خب نمیپذیرن از ما همه این مقدار و اون مقدار نداره، ممکنه در بده این متوقع بر علم غیب دیگه، کم و زیادش جا نداره دیگه، فرقی نمیکنه چه کم باشه چه زیاد. این مقدار جای مناقشه هست در اون بیان قبلی که میشه مبنای میشه مختار ما مثلا بگیم اینه، این حل نمیکنه برای دیگران این مطلب را که قبول نمیکنن و میگن این مربوط به علم غیب. پس باید یه راهی ما پیدا کنیم که ارتکاز عام را درست کنه از همون بعد و مبتنی بر این نباشه دیگه که اون سیر بعدی را بخواد از اون وقت درست کنه امام قبلی تا دوچار اشکال بشیم. معلومه هیچ اشکالی نداشته باشه. بهترین راهش اینه که بتونیم یه ارتکاز عام می را ثابت کنیم اون زمان بوده. اگه اینه بتونیم ثابت کنیم که اون زمان ارتکاز عام بوده، وقتی که حل الله البه امضا کرد همه اونا، بشکلی که امور اعتباری را میگیره. ولی اونا مصادیقش را فقط همونا میدونستن، ولی ارتکازشون عام بوده، اینو باید احراز کنیم از راه قبلی که داده بودن که اینا امور تدریجی هن و اینا ملتفت بودن. خب اینو مناقشه کردیم در التفاتشون و توجهشون، اون راه نمیشد بگیم. پس چجوری درست کنیم این ارتکاز عام را که بتونیم؟ مقدمتا من عرض کنم این را که جلسه قبل، جلسات قبل تا حدی گفتم این واضح باشه که ما میتونیم سه تا باب اول در نظر بگیریم. اینه به عنوان مقدمه برای همه جا به درد بخوره، هم تو بحث قبلی مختصرش گفتم. و اون است که یه باب مفاهیم داریم، مفهوم، مفاهیم رو باید از عرف گرفت، چون خطابات ملقای به عرفه، همطور که بارها گفتم. عرف کدوم زمان؟ عرف اون زمان، زمانی که پیغمبر امام داره این روایت را میگه و خطاب میکنه به مردم، همون کلمه ای که اونا میفهمیدن از این کلمه مفهوم، همون ملاکه. چون اگه امام غیر از اونی که عرف میفهمید میخواست بگه، باید بیان میکرد. این که بیان نکرده، این همونی که اونو میفهمن. لذا مرجع در مفاهیم هم عرف اون زمانه. اگرم نتونستم تشخیص بدم عرف اون زمان را، ولی این زمان فهمیدم چیه، با استصحاب قهقرائی میکشنم به اون زمان، میگم زمان صدور نسل همینو میفهمیدم. معلومه این با مفاهیمه. باب مفاهیم دو جوره، یه وقت اصل مفهوم، این که میگم سه جور سه باب درست میشه، یه وقت اصل مفهوم مثلا فرض کنید مفهوم آب یا مفهوم فرض کنید که فقاع، اینا برام روشن نیست. خب الان نگاه میکنم چیه، به استصحاب قهقرائی میکنم به اون زمان. یه وقت نه، اصل مفهوم نیست، حدود و ثغور مفهومه. حدود و ثغور مفهوم یعنی در اینجا نمیدونم، مثلا در محل بحث خودمون اگه گفتن لا بیع الا فی ملک، آیا مراد از ملک ملکیست که متقوم مالکش باید شخصیت حقیقی باشه، یا مالکش اهم از شخصیت حقیقی و عنوان کلیست که منطبق میشه بر شخصیت حقیقی، و یا اهم از این دوتاست و از یک عین خارجی که میتونه ذمه براش فرض بشه، مثل کعبه، مثل حسینیه، مثل اینا، عین خارجی است که اسمش میذاریم جهاد، یا اهم از هر سه که امور واقعی هم و اون شخصیت اعتباری که داریم درست میکنیم به عنوان شخصیت حقوقی که خودش مالکه، ولی یکی کسی دستن در کاره متولی امره، اما هرچه از مالک اونه، امر اعتباریه که هیچ کدوم از اونها اعتباری نبودن اون ستا. معلومه. ولو عنوان فقرا هم قائم به همین افراده، یکی از آن حقیقیه خودش. معلومه. الان در اینجا اگه ما گیر کردیم لا بیع الا فی ملک، یعنی مالک باید چجوری باشه از اینجا، اینه یا اینه یا اینه، خب اینجا برگشتش چیه؟ به حدود صغور این مفهومه، یعنی خود مفهوم ملک یه مفهومی است که متقوم به شخص حقیقی، متقوم به دومیه، اصلا در حقیقت این ملک، مفهوم ملک حدش چقدره؟ فقط اون طوری این ملک که توش عقص شده در مقومش که شخصیت حقیقی باشه مالکش، اگه اینطور باشه این ملکه مثلا، یا اهم از اون اونجایی که عنوانی داریم که متقوم شده شخص حقیقی، یا اهم از اون دومی که نتیجتاً چهار صنف میشه، سه صنف میشه، دو صنف میشه. اینا بحث در مصادیقش نیست، خود حد مفهوم برام مشخص نیست چقدره، معلومه. مثل مفهوم آب که شما آب مطلق رو میخواییم میریم بر چی؟ آب زلال اونطوری صدق میکنه، یا اگر گلالود بود بر یک مقداری فرض کنیم، بازم بهش میگیم آب، آب مطلق، یا دیگه تبدیل میشه به آب مضاف میشه میگیم آب گلالود اینطوری، یا باز میشه بهش گفت آب خالی. اگه بشه بهش گفت آب خالی باز برو گلالوده، مثل آب فرات اینها گلالوده، اما آب بهش میگن. همین که بشه بهش گفت آب، آب مطلقه. این بحث در حد و صغور خود مفهومه که این مفهوم چقدره. زلال را میگن آب، یه خورده گل داشته باشه میگن آب، تا چه اندازه گل داشته باشه میگن آب، معلومه. اینا حدودش مشخص نیست. اینم برمیگرده حدود صغور مفهومم برمیگرده به خود شبهه مفهومیه، به خود مفهوم مشخص نیست. برای من مرجع در باب مفاهیم هر دو عرفه، همونطور که گفتیم عرفه، اینجا باید بنویسم آقا خود عرف، ببینم عرف چی میفهمه. اگه عرف این زمانی چیز فهمید، خب این برمیگردم به اون زمان هم میگم همونه. پس این یه بحث حد و صغور خود این مفهوم که برام مشخص نیست چطوره. الان در محل بحث این دو تا باب که با اصل مفاهیم، حدود و صغور مفاهیم، و یکی بحث مصادیقه که الان فرض کنید آمدن من گیر میکنم این در مصداقی به من میگه خمر حرامه، من نمیدونم این پارچه جلو هم هست آیا این خمره یا سرکه هست یا چیه، این تشخیص نمیدم. او یکی باید بیاد این تعیین کنه برای من، متخصص میرم مراجعه میکنم، من میگه که این سرکه هست یا اونه، معلومه. بحث مصداقه، ولی عنوان لسانه در این مشخصه که خمره، حکمش هم مشخصه. این که این مصداقش یا مصداقش نیست که این گیرم. این سه تا بحث داشته باشید که در مصادیق هم باید دارم سراغ متخصصش، نه سراغ شهره، معلومه که شبه مصداقی است. الان یه بحثی که داریم زائد بر اینها به نظر میاد، زائد بر اینها به همینا برمیگرده، بحث انحصار مصادیقه. بینه که مثلا یه وقتی من میگن لا بیع لا فی ملک، من نمیدونم این منحصر موردش به همون ملکی که شخصیت حقیقیه، اینی میخواد بگه، یا مصادیقش هم از اینه، و یا به شکلی است که حتی اون شخصیت اعتباری هم میگیره شخصیت حقوقی را، در انحصار مصادیقش گیرم که فقط اونه. این انحصار مصادیق که میگم نمیخوایم برگردونیم، ممکنه تصویر کنیم این را در مثل همون شبهه موضوعی هم که اصل مفهوم مشخصه، حدودش مشخصه، حکمش مشخصه، مصداقش نمیدونم یکی یا دو تا سه تاست. بحث ما این نیست که شبهه مصداقی هاشو باید مراجعه کنم به متخصص خودش که چیه، نه در همون مفهومه. اگر من گیر کردم آیا این موارد این اصناف این یک قسمه که شخص حقیقی باشه یا اونای دیگرم میگیره، این در واقع برمیگرم هم خود صغور مفهوم که الان گفتیم اونجا. اگه شک در انحصار کرده این با همونجا برمیگرده که این مفهومش چقدره، اینه یا اونه یا نه. این مقدمه را داشته باشید. الان بیام تو ما نحنفی، آیا میتونیم یه ارتکاز عامی فرض بکنیم که اگر شک کردم برگردم همین حدود صغور مفهومش اینطوریه و مرجعش هم خود عرفه، نه متخصص خاصی ها، عرف عام، باید برم ببینم اینا چی میفهمن، معلومه. میتونیم یه ارتکاز عامی داشته باشیم یا نه؟ این مطلب مبتنی بر اینه که اول بیایم بهش کنیم حقیقت بیع مثلا یا حقیقت عقد چیه. گفتیم بیع یه مقدماتی داره در جلسه قبل، ولی اینکه بیع برش صدق کنه، انشاء میخواد، قسم میخواد، فرض کنید ابراز میخواد که داخلش بود، ثمن میخواد، مثمن میخواد، تملیک میخواد، اینا رو همه را تا بیع درست کنه. عقدم که هم اینا را ابراز میخواد، قسم میخواد، انشاء میخواد، اما دیگه چون بیع که ملازمه با عقد که نداره، که عقد ممکنه اجاره باشه، ممکنه بیع باشه، اون مقداری که اون میخواد دو تا تعهد میخواد، معلومه. دو تا تعهد بعد از این انشاءه که هر کدوم یه تعهدی داشته باشن، گره ببندیم این دو تعهدها رو. از حیث گره بسته شدن های این دو تعهد بشه میگیم عقد، و از حیث که موادنه مال به مال مثلا میگه میشه بیع. بله، دو تا انواع برش مطابق میشه. خب الان از اینجا اتمش گفتیم عقد. اینا مقومات اینا معلومه چیه. سوالی که این جواب رو جواب بدیم که همه اون مطلب حل میشه این است که آیا در بیع یا در عقد ما اصلا کار به مالک داریم؟ آیا در حقیقت بیع یا عقد میخوابیده یا در حقیقت اجاره اینا کار به مالک داریم یا کار به متعاقدین داریم؟ این متعاقدینی که من عقد ببندم میخواد مالک عین باشم؟ میخواد وکیل باشه؟ میخواد ولی باشه؟ میخواد وصی باشه؟ میخواد قیم باشه؟ هیچ کدوم مالک عین نیستن، اینا فقط اولی. اونی که مهمه برای ما اوفو بالعقود، اگه میگه خطاب به کی؟ به همین عاقدین داره میکنه. اگر از جانب مالک، به مالک هم میگیره، نه که نمیگیره، اگه این واقعا وکیلش باشه اونم میگیره، اما اصل مطلب خطاب به کی؟ همین دوتاست که آمدن این عقد انجام دادن. اگر واقعا چیز مالک تصرف باشه این عقدش درسته. ما اونی که میخواییم مالک تصرف میخواییم. یعنی از شروط متعاقده این چیه؟ یکیش بالوغ و عقل و چی که میگیم شروط صحت تازه، نه اصل مقومات عقد. مقومات عقد همونا بودی گفتم. شروط صحت عقل مثلا فرض کنید باید بالغ باشن، اینا عاقل باشن، طرفینی که عقد انجام میدن، نه ملاکشون، مالک ممکنه صغیر باشه، طرفین عقد باید بالغ باشن، عاقل باشن، سفیه نباشن، رشید باشن. اینا مهمه برامون. یکی از چیزایی که باید داشته باشن مالکیت تصرفه. از کجا آوردیم؟ از لابع الافی مرد. لابع الافی مرد به من نمیگه که این مالک عین باید باشه، به من میگه باید مالک تصرف باشه، باید در این جهت مجوز داشته باشه، مصوغ داشته باشه برای این تصرفه، ولو خودش مالک عین نباشه. مثل همین مواردی که شمردم. اونی که برای ما مهمه و جز شرایط صحته بعد از احراز مقدمات عقد یا بیع، شرایط صحت مالکی تصرفه، اینی که درش دخیله، نه مالک اینه که از شرایط صحت. اگر اینه، این داره میگه که اوفو العقود یا احل الله البیع، اونی که بیعه. خب بیع کدوم شد؟ اینی که الان این دوتا واقع کردن، متعاقدین واقع کردن، همه مقومات عقد هم داره، همه مقومات بیع داره، هم بیع گرفت هم عقد گرفت، اوفو العقود بیع هم گرفت. اون قدری هم که برای صحتش لازم داشتیم، صحت شرعیش، این چی باشه؟ هم عرفیش هم شرعیش. اونی که می‌خواستیم بلوغ، می‌خواستیم عقل، می‌خواستیم مالک تصرف، می‌خواستیم یارم که داریم همه رو. الان در اینجا آیا زائد بر اینها ما کار به مالک عینم داریم؟ که حتما مالک عین ما باید شخصیت حقیقی باشه، یا مالک عین ما عنوانی باشد که متقمص میشه به اون عنوان، متلبس میشه به اون عنوان، شخصیت حقیقی مثل فقرا، علما، یا مالک عین فرض کنید نه، یک عین خارجی حقیقی باشد مثل جهت. اصلا ما کار به اون داریم؟ در ذهن عرف عقلا وقتی آمد گفت بیع، یعنی معامله‌ای که واقع میشه بین طرفین که چی؟ یک ثمنی داره، یه مثمنی داره، یه خصلتی داره. بله بریش سر صحتش اندل عرف اونم میخواییم، مالک تصرف باید باشه. اما الان مالک عین این که ما ورا این مالک تصرفه چه جور کسی باشه؟ او چه کار داره بین؟ این خیلی نکته مهمی ها. یعنی اونی که ما میخواییم اینه، وقتی گفت احل الله البیع داره صحت شرعی را درست میکنه، خود این را صحت میاره، این محمول بر کل ما هو بیعون عرفی منطبق میکنه، کل ما هو عند العرف بیعون دیگه براش مهم نیست. میگه هر چی را که پیش شما که مورد خطاب منی این بیعه، بیع عرفیه، من میخوام صحت برای اون جعل کنم. الان بهش میگیم عرف کدوم زمان؟ چون شبهه در اینجا که در مصادیق در این موارد اصناف بود، برگشت مفهوم دیگه، حدوث ثغور مفهوم. اگه برگشت به حدوث ثغور مفهوم، ملاک گفتیم مفهومی است که مردم اون زمان میفهمن، درسته؟ مردم اون زمان چی میفهمن از بیع یا از ملک یا از اینا؟ هر کدوم اینا اونی را میفهمن که بایع و مشتری متعاقدین داشته باشیم که حداقل مالک تصرف باشن، تا این شرط صحت میدونه عرف، نه از مقومات بی، نهایتش اینه، اینو میفهمه. اما هیچ دخالت داره در نظر او که مالکی که ما مالک اینی که ما ورائینه چی جور کسی باشه؟ کار به اون نداره، اون هم میبینه هر چی میخواد باشه. اصلا نسبت به اون میخوام ادعا کنم در ذهن عرف همین چیزی که ما الان میفهمیم، ما الان که میفهمیم، اون زمان ول کن، همین زمان ما چی میفهمیم از بی وقتی میگه؟ یعنی دو متعاقدی که اگر مالک تصرفن این کار رو انجام بدن، همه مقومات بی بود، همه مقومات عقد بود، شرایط صحت هم بود، از جمله شرایط صحت این که متعاقدین مالک تصرف باشن، همینا که بود این بی عرفی هست پیش ما. اگر بی عرفی هست آن شک میکنم پیش مردم اون زمان هم آیا این به این اطلاق میگل گشادی بی عرفی بود یا نه، یا بی عرفی در نظر اونها اونیست که ماوراء متعاقدین مالکش هم باید مالک عین باشه حقیقتا، یا ماوراء این باید اونی که ماوراء این هاست مثلا فرض کنیم متقوم به چی باشه، عنوانی باشه که منطبق بر شخصیت حقیقی باشه، یا عین خارجی حقیقی باشه، شک کنم. اینجا اصلا جای این هم. اگر هم چی شکی کردم، خب من میدونم الان در عرف ما اینا دخالت نداره و عرف همه عقلا این زمان دخالت نداره، با استصحاب قهقرایی، چون بحث مفهوم دیگه، خود سقور مفهوم رو گفتیم، برمیگردیم اونجا میکشونم با استصحاب، میگم بنا عقلا بر اینه که اگه شک کردم زمان قبل همینو میفهمیدم از لفظ ملک یا از لفظ بی یا از لفظ عقد، و یا دخالت شک کنم که اینطوری میفهمیدن یا دخالت میدادن اون زمان اون خصوصیات مالک را هم، مالک این را هم خصوصیت رو دخالت میدادن، اینجا میگم بنا عقلا بر اینست که میگن اون زمان هم همینو میفهمیدن که الان میفهمن در باب لغا. اگر اون زمان همینو میفهمیدن شما رسیدی به ارتکاز عام اون زمان. ارتکاز عام اون زمان چی شد؟ از بی، یعنی یک عقدی است که مقومات بی را داره و شرایط صحت هم طرفین باید متعاقدین بالغ عاقل و مالک التصرف باشن، که همه اینا هست، فرض اینه. وقتی همه اینا هست دیگه جا نداره من شک کنم که شاید اونا زائد بر متعاقدین که مالک تصرفن دخالت میدن در خود مالک را هم چه جوری باید باشه، نباید شک کنم. بله علا فرض بودم، چون اون جهت گیر نیستیم، علا فرض این که اونا بالغن داریم میگیم، اونا که گیر نیستن اون جهت بلوغشون، نه اونی که میخواییم متعاقدین باید بالغ باشن. متعاقدین میگم عرف این زمان بیش از این نمیگه، میگه متعاقدین باید بالغ، و الا ممکنه این وکیل چی باشه، ممکنه قیم باشه، ممکنه، خب کار نداریم که مالکش صغیره یا صغیر نیست، اصلا اونا برای اون مهم نیست، مهم این که اینا مالک تصرف باشن. اگه شما این را درست کردیم، الان آیا این مقدار ارتکاز عامی که درست کردیم مربوط به اون جایی است که شخصیت حقیقی پشت در کار باشه یا عین خارجی یا نه، این امور اعتباری رو میگیرید یا اون ارتکاز عام؟ چون اونی که براش مهمه میگه من کار مالک ندارم، طرفین نمیخوام. خب الان در شخصیت های حقیقی بیایید در اینجا، مگر شما طرف ندارید؟ خود اون شرکت که نمیاد باهات معامله کنه، متولی داره، رئیسی داره، مسئولی داره، درسته؟ که این مسئول رو کی تعیین میکنه؟ یا سهامداران اصلی یا همه سهامداران تعیینش میکنن، ولو خودشون مالک اموال شرکت نیستن، همینطوری که میگیم در جای خودش. شخصیت حقوقی اینطور نیست که منی که پول دادم سهم خریدم مالک خود اموال شرکت باشم، واقعش اینه. ولو الان اینا که پیاده میکنن طبق قانون ما هم اینا همش میگن ما سهم که داریم، یعنی به اندازه این مالک از اعیان شرکت هم، و نتیجه آمدن اینطوری حلش کردن، گفتن پس باید اینقدر اعیان داشته باشه، ولو 30% 40% به اندازه سهامی که ما داریم میفروشیم باید اینقدر اعیان داشته باشه و من مالک اون اعیانم. ولی نگاه دقیق، چون این الان تو محل بحث دیگه، اونی که الان نمیپذیرن میگن اصلا من مالک سهم که میشم مالم را دادم به شرکت، من دیگه هیچ مالک اون مال نیستم، این اموال مال شرکتم، در مقابل اگه این شرکت، یعنی من میدم به این شرکت مثل مباح میکنم، چطور اباحه معوضه است؟ مباح میکنم، لبش به اباحه معوضه برمیگرده. من دارم میدم به شرکت، ولی یا این شخصیت حقوقی، من اینم میرم که اون میکنم. نهایت عوضی که داریم میگیم، اگر یه وقتی مثلا آخر سال اینا حساب میکنن یه مقدار سود میدن، یا فرض کنید که یه وقتی ورشکست شد این شرکت و خیلی یه مقدار مال براش مون، اگه کلن براش بود در این شرکت بسته بشه دیگه، اون مقدار ما رو تقسیم میکنن بین سهامداران. این سهامداران خودشون دو دستن، سهامداران معمولی، سهامداران اصلی. اونها اونا حق دارن رئیس تعیین کنن، معاون تعیین کنن، یه در جلسات شرکت کنن، خصوصیات اون اصلی ها که الان متمورن معاملاتی که میشه با شرکت، اونا متولی امرشن، درسته؟ نه سهام دارن معمولی. ولی همه اینها، چه سهام دارن معمولی، چه سهام دارن اصلی و اون سردمدار و مجری امور و اداره کننده شرکت، همشون دیگه مالک اموال شرکت نیستن. نظر دقیق الان اینه، ولی قانون اونها و دارن میگن یک قسمت از اموال شرکت هر کسی مالک میشه به همون نسبت مالک میشه. اما نه، الان میگن همینطور که گفتم شرکت مثل پکیج به قول اینا مجموعه ایست از اعیان، و یعنی اعیان قابل نقل و غیر قابل نقل و منقول و غیر منقول و بدهی ها و طلب ها و تعهدات و التزامات. این مجموعه رو ما میگیم شرکت. ما هر چی هم دادیم سهم خریدیم مثل که اباحه معوضه کردم، اینو دادم به شرکت دیگه، مال شرکت، مال من نیست. وقتی مال شرکت شد این دیگه، من فقط چی دارم در اینجا؟ حق دارم اگر معمولی باشم بعد از محاسبات یه چیز سودی میرم بیدم، همینقدر. و اگر معمولی نباشم سود البته بیشتره، اون نوع اون چیز باید ببینیم، یه خصوصیاتی گاهی متکفل میشن ازرار را، اونا ضررهای دیگر، اونا اقسامی که داره گاهی متکفل نمیشن، این فرق داره. این مواردش با هم دیگه معلوم شد. الان در اینجا اونی که ما میخوایم اینه، میگیم که خب اگه بنا باشه در اینجا من این پول رو دادم به شرکت، حقی که دارم همین قدره، اگه معمولی باشه یه سودی به من برسه، آخرش اگه ورشکست شد تقسیم میکنن یه چیزی به من برسه، همین قدره. ولی این سهامم ارزش داره، این سهامی که من دارم میتونم تو بازار بفروشم، تو بازار ثانویه بورس یا هر چی، اینو میتونم برم بفروشم، این فقط این خاصیت داره. اما من مالک اینی که الان میگن، میگن مالک نیستیم ما اموال شرکت را، لذا هر ضرری متوجه شرکت شد نیمن از من بگیرن، درسته؟ اگه به شعب و شعب بود که الان داریم میگیم، باید ملتزم بشیم به من هم برسه اون ضررها، باید من از من بگیرن. اما نه، این ربطی من نداره، معلومه هر ضرری متوجه مال خود شرکته. بله سهام بیاد پایین، ارزش سهام هم میاد پایین، اما ربطی به اون نداره. این الان او چی اشکال، یعنی میفرمایید بله نه، اگه هیچی نموند شرکت، همه طلب ها مستوعب بود، هیچی هم نموند بری شرکت که به اینها بده، آیا میان از ما بگیرن، از سهام دارن بگیرن؟ نه، یعنی به من بابا من اینقدر خریدم تازه پولم رفته، نیمه میگن بیا بدی های شرکت بده. چرا؟ چون یه شخصیت اصلا جدایی میدونستن از خود افراد. اینا فقط افراد پول دادن مثل مباحه معوضه بود، معوضه هاشون به این معنا، نه که بتونم از اموال شرکت به جای اون بگیرم، نه به این معنا نیست. همین سهام و همین حقوقی که برام تعیین کرده.
میکروفون آجا های یک لحظه واسوره شده.
بله حقوق، بله چیزی که من دارم، عوضی که من دارم، نه به این معناست که مالک یه قسمت از اموال شرکت میشم به همون مقدار، نه، معوضه به این معناست من این حق دارم، اگه جز سهامدار اصلی هم میتونم رئیس تعیین کنیم، بتونیم معاون تعیین کنیم، بریم در شرکات جلسات شرکت کنیم، بتونیم فرشین معاملات رو انجام بدیم به نفع شرکت و به ضرر شرکت، معلوم معاملاتی که انجام بدیم با دیگران، چه در داخل چه با خارج کشور، چه ایران، این کار اوناست. عوضش اینا رو دارن و عوضشون این سهمی است که دستشونه که میتونن در بازار بفروشن، همین قدر. خب اینو چجوری تصویرش کنید؟ با این بیانها، نه این بیان قانونی که الان داریم و آقایون الان دارن هی تجدید نظر میکنن، صحبت چه میکنن که من مالک یه قسمت از سهام شرکتم، همون اعیانشم، اعیانا مالک اعیانم، نه اون درست نیست. این نگاه دقیق‌تر اینه که گفتیم این مجموعه رو میگیم شرکت، و من هم مالک خود احیانش نیستم، فقط اباحه معوضه کردم. عوضش هم این طور نیست که از اموال شرکت مالک باشم، فقط مالک این چی هم؟ همین حقوقی هم که الان دارم در مقابل این خصوصیات را، عوض را اینا در واقع، عوض اون چیزی که من دارم میدم. اون وقت ارزش این نوعا میره بالا، ارزش سهمم میتونم تو بازار بفروشم و سود کنم. زائد بر اون اگه محاسباتی کردن هر چند سال، هر سال اینا یه چیزی هم به من میدن، اینم جزء همون منافع منه. اگرم معمولی باشم اون حقوق قبلی ندارم، فقط همین سودی که من میرسه، کاغذی که دستم، همین قیمتش میره بالا میاد پایین در بازار بورس. یا فرض کنید اگر یه وقتی ورشکست شد یه خورده بون تقسیم میکنم بین ماها، این طوریه، خاصیتش بیش از این نیست. خب الان در اینجا پس ما هیچ، اگر این باشه ما می‌خواستیم ببینیم اون ارتکاز طوری هست که این شخصیت اعتباری رو بگیری یا نه. اگه بنا باشه خود این شخصیت اعتباری، شخصیت حقوقی اعتباری حکمی، خودش هم طرف داره، همون رؤسا، همون که مسئوله، همون که متعلیش کردن همه که این امورات معاملات انجام بده، خود درست میشه مثل همون جهات، مثل کعبه، که اون یه متعلی داره که اگر شما هدیه دادی چیزی رو به کعبه، اون از شما میگیره و اونجا میذاره، یا هر جور تصاری، یا گاهی مثلا این کهنه شد، یا گاهی اونجا احتیاج ندارن بخوان بفروشن، کی متعلی این امور هست دیگه، این معاملات انجام میده. در عناوین هم همینطوره، یه متعلی هست، معلومه، همونطوری که اونجا، اینجا هم که متعلی شما دارید، یه کسی دارید که این کار انجام میده. فرض این است در تحقق بی و در تحقق عنوان ملک یا تحقق عنوان عقد یا هرچی اینا، شما یه متعلی کار میخواستی، یه عاقدی میخواستی که طرف شما باشه، اینو بیشتر نمیخواستی که صد کنه عنوان بی. یعنی بین متعاقدین مالک تصرفی باید داشته باشی، و فرض که این آقا مالک تصرفه، معلومه، حتی در این شخصیت های اعتباری اون مالک تصرفه، این اختیار داره که این معامله رو به نفع شرکت انجام بده. اگه این اختیار رو نداشت که این معامله نمیشد اصلا، همه چیز متوقف میشد. فرض نیست که مصادره
نیست،
نه هیچ مصادره نیست. ببینید گفتیم مالک عین ما نمیخواییم، همه گیر این آقا اینه، هی رفتن سراغ مالک عین، که اون مالک عین چجوری حقیقی باشه، آیا با عناوین با جهات با اینا میشه، آیا این نمیگیره؟ میگه ما چیکار مالک عین داریم؟
مالک تصرف
میخواییم.
مالک تصرف چطور این مالکیت تصرف داره؟
فرض این است که در اینجا مالک تصرف ما داریم. چرا؟ یعنی یک کسی باشه که این کار رو بتونه انجام بده. شما از چه جهت میفرمایید؟
مالکیت تصرف رو میخواد مثلا هیئت مدیره بهش بده. خب. من دادگاه رو هیئت مدیره میخواد تعیین کنه که برم معامله انجام بدم.
خب.
به عنوان مثلا هیئت مدیره شرکت. اینها چطوری مالکیت؟
اشکال خوبیه، ولی یعنی شاره باید امضا کرده باشه. خب فرض این است که از جهت عرفی این زمان این مالک تصرف میدونن اندل عرف بنا شد، اولش بیش از این نخواهیم، یعنی همینطوری که عرف این را معامله را بیع میدونه یا نمیبینه، میگه بله مقومات بیع داره، این بیعی که الان داره صورت میگه با این شرکت، آیا خصوصیاتی که در طرف این معتبره به عنوان مقومات هست یا نیست، میگه بله، آیا شروط صحت هست یا نیست، میگه بله، طرف میخواد اندل عرف، این کافیه، بیش از این نمیخواد، یه طرفی داره عرفن معامله میکنه بفهمون. اگر این طور شد این بیع عرفی شد، در بیع عرفی بودنش گیر نیستیم. اگر این بیع عرفی شد، ملک شد اندل عرف، بیع شد اندل عرف، عقد شد اندل عرف، چون عرفی هست، ولو عرف این زمان، شک میکنم اون زمانم این بیع عرفی بود یا نبود، اگر اینطور چیزی میخواست باشه. چون به فرض این است که چی میخواست؟ اصلا ما مالک را دخالت ندادیم تا اون شبهه برگرده، شاید اون زمان اون دخیل بوده، نه اصلا در بیع میگم عرف این زمان اصلا هیچ مالک را دخالت نمیده، مالک عین را فقط میگه مالک تصرف، ما این که میفهمیم ازش. و در اینجا فرض اینه که مالک تصرف هم مفهوما میگه بیع اونی که میخواد، مقوماتی میخواد که اینجا هست، و هم شروط صحت مالک تصرف میخواد که اینجا هست. پس تا اینجا بیع عرفی این زمانی درست شد، عقد عرفی این زمانی درست شد. آیا اون زمان هم این عقد عرفیش همین قدر بوده یا بیش از این بوده؟ استصحاب قهقرایی گفت اون زمان هم کل چیزی که میخواستن متعاقده اینی باید باشن با این شرایط، اصلا کار ندارن به مالک، مالک عین. اون زمان هم همین فهمیدن. اگه بیع عرفی شد اون زمان، ما بیش از این نمیخواییم. یعنی بیع عرفی یک معنی، یک ارتکاز عام میداشت در اذهان اونها که این ارتکاز عام نرفت تو سراغ مالک عین که محدودش ببینیم، فقط شخصیت حقیقیه یا دو مصداق داره یا سه تا یا چهار تا، اصلا اون رو گوش کنار. معلومه همه چیزی که دخیل بوده پیش اونها مثل اون که پیش ماست، مالک تصرف، مالک تصرف هم موردش منطبق میشه بر این اندل عرف الان، درسته؟ این مالک تصرف میدونن دیگه. شک میکنم اون زمان هم اگه یه همچین یه مالک تصرف معنی وسیعی داشتن، یه مالک تصرف که بیش از این نمیخواد، یه کسی میخواد که بتونه معامله رو انجام بده، یعنی متعاقدی که اختیار تصرف رو اندل عرف داشته باشه. خب این که بود این زمان، اون زمان با اصحاب قهقره این کشم اونجا که این مالک تصرفی است که اندل عرف ها نشد بتونه این کار رو بکنه. اگر این ثابت شد، بیش از این نمیخوام عرفی دارم میگم، اگه این ثابت شد یعنی ارتکاز عام ما را به جای اینکه از خود ملاک حرکت به مالک عین، آوردیم سر مالک تصرف، گفتیم کل المقدم یا کل شرط صحتی که میتونیم فرض کنیم به عنوان شرط صحت مالک تصرف باشه، همین که اختیار تصرف رو داشته باشه. در اینجا هم که این آقا اختیار تصرف را داره، درسته؟ این آقا اختیار تصرف را داره که در شرکت حقیقی هست، پس بیع عرفی اون زمان برش منطبقه. بیع عرفی اون زمان فقط مالک تصرف میخواست، بیع که یقینا منطبق بود، شرط صحتش فقط گیر بودیم که این شرط صحته هست، یعنی چون بیع همون مقومات بیع میخواست، مقومات عقد میخواست، گیر این بود که این شرط صحته فوقش نهایت گیری کرد. این شرط صحت عرفی نه شرعی، این شرط صحته که یک مالک تصرفی باشه اینجا داریم یا نداریم؟ میگیم بله داریم. این زمان داره میگه همین آقاست. شک میکنم اون زمان هم این همین مالک تصرف میدونن یا نه. خب میگه مالک تصرف بیش از این نمیخواد اختیارات این داشته باشه. اندل عرفا، اگر این عرفی شد احل الله البیع، درست صحت درست میکنم بره بیع عرفی، هرچی که بیع عرفیه، خودش آمده صحت شرعی را داره بره ثابت میکنه دیگه. مرحله سابقه بر محمول این که داره صحت درست میکنه، ما صحت شرعی را احراز کنیم، اون فقط صحت عرفی شما احراز کن کافیه. این میگه هر چی که پیش عرف، پیش عرف صحیحه، بله بیعه و صحیحه، منم امضاش کردم، منم صحیح میدونم، این حلال عرفی و خود این با محمول داره میگه. موضوعش چیه؟ هر چی که بیع عرفیه پیش من صحیحه. خب اون زمان این بیع عرفی بود یا نبود؟ میگیم بله همچین چیز بیع عرفیه. چرا؟ چون اون زمانم کار به مالک نداشت که شبهه بشه شخصیت اعتباری که اون زمان نبوده چطور احراز کنیم؟ کار مالک نداره، کل الملاک اونی که کار باش داره متعاقده اینن که مالک تصرف باشن اندل عرف، همینقدر که مالک تصرف باشن شرط صحت درست شده پیش اونها، مقومات بیع هم فرض بوده، بیع که هست، شرط صحت عرفی هم که بوده، همینقدر که باشه احل الله البیع گرفت صحت شرعی برش درست کرد، دیگری نداریم. این روش فکر کنید، این که دارم میگم اگر این بیان تمام بشه که اینجا به ذهنم نمیاد چیزی اشکالی داشته باشه، یعنی کل اگر ما بحث را برداشتیم از خود اون مالک، مالک عین، و گفتیم اصلا عرف کار نداره مالک عین، همه کارش با این دوتا متعاقده اینه و اینا، بی بخواد صد کنه یه مقوماتی داره که اصلا متعاقده نبین معنا بالغ باشه، اینا هم کار نداره اصلا، مقومات بی، مقومات عقد هم کار بینه نداره، اینا شرط صحتن اندل عرف. یکی از شرط صحت همین که مالک تصرف باشن، اونم اندل عرف. خب شعاره آمد گفت هر چی که شما مالک تصرف، هر چی که بی شما بیعه، شما بیع میدونی، من این امضا کردم. ما الان اضافه میکنیم بیع صحیح لابد میخواد بگه، اما اندکم، اما بیع باطل اندل عرف که نمیخواد تصریح کنه، بیع باطل این دیگه عقلیه، اضافه میکنیم بهش، اون گفته بیع، هرچه بیع پیش ماست. خب اینو ما میدونیم بیع مهمل که نیست به صحت عرفی، بیع مطلق هم نیست که چه فاسد باشه عرفن چه صحیح باشه، مقید به صحت عرفی هم که نیست، پس لابد چیه؟ مقید به عدم صحت عرفی که نیست، پس لابد بیع صحیح عرفی رو میخواد بگه، همین که صحیح عرفی باشه. خب چجور احراز کنم اینجور بیعی که داریم واقع میکنیم بین یک شخص و بین شخصیت اعتباری حقیقی، شخصیت حقوقی ببخشید، چطور احراز کنم این بیع عرفیه؟ بگیم بری به یه عرفی که بیش از مقومات نمیخواست، اینه که اینجا هست در همین بری، بری صحتش هم بیش از اینه که طرفین مالک تصرف باشن اندر عرف که نمیخواست عرفن، این هم که هست. پس این بیعصه عرفی هست، ولو اون زمان واقع نشده بود هیچ وقتی هم چیزی، معلومه الان داره واقع میشه، ولی اون زمان الان اگه واقع میشه از حیث چی داره واقع میشه؟ اونی که دخالت داره در بیع بودنش چیه؟ همون مقومات بیع و شروط صحت بیع. اما مالک اصلا دخالت نداره در اون مالک عین، اونو میذاره روش کنار. اگه الان صحیحه از این حیث بیع و عرفی صحیحه، خب این حیث هم که اون زمان میتونست باشه، ما اگه گیر بودیم از حیث ملاکش بود، اون کار نداریم، اون خارجه از بیعه، هم از حقیقت بیع اندر عرف، هم از صحت بیع عرفی. وقتی خارج شد خطاب داره میگه هر چه پیش شما عرف بیع صحیح عرفی من قبولش دارم، امضاش کرد. دیگه چی گیری ما داریم؟ ببینید ما رسیدیم به ارتکاز عام، ارتکاز عام رو پیاده کردیم در چی؟ در همین عام اون زمان هم میگیم ملاکه، اونی که اونا میفهمیدن چون خودسه بره، ولی اونی که اونا میفهمیدن از بیع همین که مقومات بیع داشته باشه و از بیع صحیح شرایط صحت داشته باشه، و از شرایط صحت اینه که متعاقدین بالغ عاقل مالک تصرف باشن. اما ملاک را هیچ دخالت نداره درش، مالک عینش هیچ دخالت نداره. به چه دلیل میگیم مردم اون زمان هیچ دخالت نمیدادن؟ میگیم چون مردم این زمان دخالت نمیدن، و اصحاب قهقرایی میگه اون زمان هم همینطوره، اونا دخالت نمیدن. بله احراز چی؟ این واقعا اگه اصحاب قهقرایی هم نگید ها، یعنی کسی مناقشه بکنه که بعضی مناقشه میکنه در اصحاب قهقرایی در اینجا، این نیست که اصلا احتمال چیز چه بدم، خصوصیتی بدم، مثلا احتمال بدم اون زمان اینا دخالت داشت. بله در متعاقده اینا همین آقایی بحثای فرقیشون حتی نخوانم اصحاب قهقرایی بگن، این سعیم از ضرورات گرفتن، مسلمات گرفتن که اون در عقل دخیله متعاقده این باید با در خود به در حق مقدماتی داره که اینجا هست، اما اونی که در این در صحتشه همین قد که متعاقده این پس اون مالی که تصادف باشن، این همون جا دارم پیاده می کنم.
صدای میکروفون آقای گلنز.
بله ببخشید. اونی که اونا مسلم گرفتن مثل ضرورت فقهیه این که مالک طرفین باید مالک تصرف باشن، من خواستم خیلی چیزش کنم میگم این زمان که واضحه با اصحاب قهقرایی پیش اونجا، اگر هم شما اصحاب قهقرایی قبول نکنی این احتمال خلاف ما نمیدیم که شاید شارع زائد بر این که متعاقدین باید مالک تصرف باشن بخواد بگه مالکش هم مالک عین باید باشه. اگه این بود که در بحث وکالت و ولایت و وصایت و قیمومیت و همه اینا بسته میشه، خود شارع با ادله اینا رو امضا کرده، قبول کرده اینا رو، این همه دلیل داریم، معلومه یعنی مالک تصرف باید بالغ عاقل مالک تصرف این شخص، یعنی عاقل باید خصوصیت داشته باشه. بله الان هم میگیم
الان وقتی ما هنوز مالکیت شده رو تو نگردیم
در چی؟
مالکیت رو در
همین شخصی رو پاس
مقامل کنه حقوقی ثابت نکرده باشیم برحال نه میتونیم بگیم این طرف هر مالک هست و نه میتونیم بگیم مزمون هست به بعد مالک هست.
خب
خیلیش حضوری شد در واقع
طبیعه به حضوری میشه که برای وقتی ما میگیم نیاز نداریم که اصلا اثبات کنیم که این شخص در حقوقی مالک هست یا نیست، تا این بحثا پیش بیاد میگیم خب درسته، بگیم نیاز نداریم برای میگیم که این متعاقد یا باید گفتن باید یا مالک باشه.
نه میگم اگه این جواب اصلا این شعبتون خوبه، همین که در دولت و در جای دیگه هم در همین شخص همین اشکالی کردن، عرض میکنم این رفته رو چی حلال آر بیه؟ میری رو بیه عرفی یا نمیری رو بیه عرفی؟ شما اینو جواب بدن من حل میشه.
شما میگی مسلم گرفتن مرزم این بود که برحال آقایی رو بیه حضوری این شرط هم از من میکنم دیگه
که چی؟
که برحال یا باید این سلطه رو اینطور معنا میکنن که سلطه میفرمایی که سلطه رو ورمان سلطه هم این سلطه رو ورمان چی؟ این سلطه یعنی یا مالک یا مزمون من ببره مالک.
بله
خب الان
پس تا مالک رو ما درست
نکنیم نمیتونی اثبات
نمیم مزمون هم به بعد مالک درسته، یعنی ما باید احراز کنیم یه طوری که این آقا شارع این را قبول داره، این شکل معامله را. برای این میگن یا باید مالک باشه یا وکیل باشه یا وصی باشه یا چی باشه، همین موارد را باید احراز کنیم را. وقت اشکال این است که ما در شخصیت حقوقی ما در اونجا احراز نکردیم، چون هیچ کدوم اینا نیست، نه خودش مالک عینه، این طوری میگن، نه مالکیتش که اول کلامه، وکیل هم نیست، ولی هم که نیست، این طوری که نیست. این اشکال را اونجا کردم. میخوام عرض کنم اینو به چی میخواید؟ مگر نمیخواید به اینجا برسید که شارع اینجا اذن داده، یا فرض کنید که همین عقد عرفی را امضا کرده. اگه اینو ما بتونیم درست کنیم این کافی نیست، باید در مرتبه سابقه اون رو بگیم. اگه من گفت که یه دلیل خاصی میاد، قضیه خارجیه، فرض کنید حقیقیه، میاد میگفت این عقد شما را من امضا کردم، این عقدی را که من شخصیت حقیقی واقع کرده، شخصیت حقوقی واقع کرده، میگفت این را بشه قضیه خارجی، من امضا کردم، باز شما گیر بودید در این که این باید اول بگید که این جور مالک تصرف را من قبول دارم، باید این گیر بودید در این، یا نه دیگه گیر نبودید. احسن، چه قضیه خارجی است دیگه، الان این قضیه حقیقیه است، خارجیه نیست بحث ما. اما اگر در همین جا بیش از این میخواد، این مخنی میگید که هر چه عقد عرفیه، مگه غیر این داره میگه احل الله البیع یا اوفو بالعقود، مگر غیر از اینه میگه که هر چرا که عقد عرفی هست من این را فرض کنید امضا کردم، الان این لزومشه میگه در مرتبه سابقه هم استیافون صحتشو، این رفته رو عقد عرفی یا نرفته رو عقد عرفی، یعنی کل ما هو عند العرف عقدا من اینو قبولم و کل ما هو عند العرف بیعا.
میگم به عقد میکنه عدله اوفو بالعقود و اینا شامل میشه، لیکن هنوز پاش رو حواست اینجوری، هنوز در اینه که احل الله البیت او طول العقود شامل این شده مصرد و عرفیه بیت میکنه، لیکن باز گیره یه اذن از جانب مالک.
میگم خود این چرا درست نکنه؟ اگه بنا باشه ما احراز کنیم عرف اون زمان، اگه احراز کنیم عرف اون زمان این را بیع میدونسته. چرا؟ چون بیع دخیل در بیع را همینطور که بلوغ فرض کنید پیش خودشون، بالغ باشه، عاقل باشه، رشید باشه، مثلا اینا را معتبر میدن، شارع هم آمده هم اینا را قبول کرده. و از اون طرف میگه مالک باید تصرف، این آقایی که عقد رو واقع میکنه باید این اختیار را داشته باشه، این مالک تصرف باید داشته باشه. این مالکی تصرفی که توش گیریم مالکی تصرف از نظر شارعه یا از نظر عرفه؟ اگر بگید از نظر شرعی باید احراز بشه مالکیتش در مرتبه سابقه بر حل الله البه، در مرتبه سابقه باید احراز بشه که از نظر شارع این مالک تصرف را داره و در وکیل و وصی و چی چی میدونیم این مالکیت رو داره، اما در این مورد این آقایی که آمده از طرف شرکت میخواد کارو بکنه ما نمیدونیم، شارع این را امضا نکرده برای ما، دلیل نداریم که اینو. میگم اگر بنا باشه خود این بیع عرفی هست که در اینجا داره واقع میشه، عرف میگه که همین زمان اینی که این داره واقع میکنه این بیع اون، چرا؟ چون دو طرف میخواد که مالک تصرف باشه، اندل عرف باید مالک تصرف باشه برای خود عرف، برای بیع عرفی، این یقینا بیع عرفی هست و بیع عرفی بیش از این نمیخواد. اگر این بیع عرفی شد، شارع نمیگه احل الله البیع، هر چی که پیش شما بیعه من قبولش دارم، اینو نگفت این دلیل. بله؟ نه خود عرف، یعنی بزنگاه مطلب اینه که آیا ما در مرتبه سابقه باید احراز کنیم، در مرتبه سابقه باید احراز بشه که از نظر شارع هم این آقا رو مالک این تصرفات میبینه تا بعدن احل الله البیع بگیره، یا بگیم این خودش رفته رو موضوع عرفی، کل ما هو اندل عرفی بیعون، و فرض اینست که اندل عرفیم بیعون، اندل عرفیم بیعه، چون بیش از این نمیخواد در نظر اونها که متعاقدینی داشته باشه، اختیار تصرف داشته باشن و اینو مختار در این تصرف میبینن اونها، ولو پیش خودشون. همینطوری که بلوغشه وقتی میگه باید بالغ باشه، از ادله میفهمیم یعنی باید بالغ در نظر عرف باشه دیگه. آیا اونجا میگیم باید بالغ در نظر من باشه در مرتبه سابقه، باید احراز کنید که این بالغ پیش منه، تا هر کجا شک کردی که نتونی تمسک کنی به حل الله البه، بگی چون شما احراز نکردی از خارج که این بلوغ شرعی داره، اینطوری بال همون که بالغه دیگه، الان بالغ شرعی چون ممکنه مناقشه بشه در عقل، عقل چی میگید؟ عقل دیگه شرعی و عرفی نداره، وقتی گفتن باید عاقل باشه، یعنی اندل عرف این عاقل ببینه دیگه. دیگه چی احتمال نمیدم که اونجا اندل شر یه عاقلیت چی باید احراز بشه در مرتبه سابقه. اینجا وقتی متعاقدین، من میدونم که متعاقدین باید مالک تصرف داشته باشن، اما مالک تصرف از نظر شارع یا از نظر او مالک این تصرفات باید باشه. میگه همین که عرف اگه اینو مالک تصرف میدونست و این صحیح دونست و این بیع دونست، اینم داره میگه هر چی را که پیش شما بیعه من امضا کردم صحتشو، اینه بگذاری به جلسه بعد چون باز جای بحث داره. این به این شکل نمیشه.
بله آقا وقت گذشت شما، خیلی ممنون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بله.